24 12 شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم فر هستم و در این نخستین ثانیه‌های بامداد روز چهارشنبه 25 اسفند ماه 1389 برابر با 15 مارس 2011 به شما خوش آمد میگم. آرزو میکنم که چهارشنبه سوری خوب و بی‌حادثه‌ای رو پشت سر گذاشته و لحظاتی آرام و خوشایند رو در هر کجای ایران و جهان که هستید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل خبرها و دیدگاه‌های کارشناسان و مسائل ایران رو. همکارم حسین قویمی از عصر امروز تا کنون خبرهای ایران و جهان رو پی گرفته و اکنون در کنار من در استودیو است تا شنوندگان نیمه شبی رادیو فردا رو در جریان آخرین وقایع قرار بده. آقای قویمی،
با درود فراوان. از حادثه گفتی، در تهران 290 حادثه اتفاق افتاده در این چهارشنبه سوری.
دقیقا همونی که ازش میترسیدیم که
البته
چهارشنبه سوری
خیلی جدی نبود.
بشه جدی؟
خوشبختانه تلفات جانی نداشته. به هر حال خبرها رو گوش میکنیم.
تمنا میکنم.
در آخرین ساعت شب چهارشنبه آتش نشانی تهران از 290 حادثه در مراسم چهارشنبه سوری خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسنا، جمشید شفیعی مدیر روابط عمومی آتش نشانی تهران گفته است 155 مورد آتش سوزی سطل زباله رخ داده و 27 مورد آتش سوزی منازل و 20 مورد هم آتش سوزی وسایل نقلیه گزارش شده. به گفته مدیر روابط عمومی آتش نشانی تهران 21 نفر با آسیب‌های جزئی روبرو شدند که 13 تن به صورت سرپایی مداوا شدند. در سومین سه‌شنبه اعتراض و شب چهارشنبه سوری احتمال می‌رفت که برخی در خیابان‌ها دست به اعتراض بزنند، اما به غیر از چند مورد جزئی تا کنون گزارشی از تظاهرات احتمالی نرسیده است. در خبر دیگر، وزیر کشور جدید مصر سازمان امنیت داخلی این کشور را منحل کرد. منصور العیساوی گفت سرویس دولتی امنیت کشور که شیوه های بیرحمانش قیام مردم مصر را شعله ور ساخت، جایش را به تشکیلات تازه‌ای می‌دهد با عنوان نیروی امنیت ملی. همزمان با اعلام این تغییر، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که به قاهره رفته است با استقبال از این موضوع گفت:
The minister and I discussed in great detail with others who were there.
در مذاکرات مفصلی که با وزیر خارجه مصر داشتم، بر نیاز به بازسازی نیروی پلیسی که اعتماد مردم را جلب کند تاکید شد و انحلال تشکیلات امنیتی جدید این کشور را که امروز اعلام شده قابل تحسین می‌دانم. در خبری دیگر، 8 کشور قدرتمند جهان موسوم به گروه G8 روز سه‌شنبه با طرح منطقه پرواز ممنوع لیبی مخالفت کردند. این طرح فرانسه و بریتانیا برای جلوگیری از بمباران هوایی شورشیان توسط نیروهای وفادار به معمر قذافی پیشنهاد شده بود. در بیانیه گروه G8 که توسط آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه اعلام شد، وی به سرهنگ قذافی رهبر لیبی نسبت به نتایج خطیر عدم رعایت حقوق مردم کشورش هشدار داد. و در بحرین، در واقع در پی نارامی های این کشور، روز سه‌شنبه پادشاه بحرین مدت 3 ماه حالت فوق‌العاده نظامی اعلام کرد. آقای قاسم فر،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان در اولین ثانیه های روز چهارشنبه. و اما تیتر تحلیل‌ها و گزارش‌های این مجله نیمه شب هم به قرار زیر است. در حالی که ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی همچنان امر مورد اختلافی میان کارشناسان امور نظامی است، وزیران خارجه 8 کشور قدرتمند جهان با این طرح موافقت نکردند. هیلاری کلینتون برای اولین بار بعد از سقوط رژیم مبارک به قاهره رفته. گزارشی در این باره داریم. و وزارت خارجه ایران در این روزهای پایانی سال 1389 خورشیدی سرگرم هشدار دادن درباره مسائل بحرین و دیگر کشورهای جهان اسلام است. مجلس پرونده تخلف 11 میلیاردی دولت محمود احمدی نژاد را به قوه قضاییه فرستاد. و با یک ایران پژوه و نویسنده کتاب‌هایی درباره پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران همراه خواهیم شد و از دیرینه و اهمیت مناسبت چهارشنبه سوری در فرهنگ ایرانیان خواهید شنید. در انتهای این مجله نیمه شب هم برنامه صدای شما، صدای فردا رو خواهیم داشت، برنامه‌ای که به ویژه برنامه‌های نوروزی رادیو فردا می‌پردازه. در پی عدم توافق وزیران خارجه 8 کشور قدرتمند جهان درباره طرح حریم ممنوعه پرواز بر فراز آسمان لیبی، کارشناسان امور نظامی هم درباره احتمال موفقیت یا عدم کارایی این طرح به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شدند. سازمان کارشناسی استراتفور در مقاله‌ای بر دشواری‌ها و عدم ضروری بودن چنین طرحی پرداخته، ولی هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا بر اراده سیاسی کشورهای قدرتمند تاکید میکنه. آقای حسنیاری در گفتگویی با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن دیدگاه خودش رو اینطور شرح میده.
به واقع مانعی وجود نداره اگر که کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل در این مورد قطعنامه‌ای رو صادر بکنن و اجازه بدهند به ایجاد چنین منطقه‌ای. به طور قطع خب این مسئله در صورت تحقق نظیر هر مسئله نظامی دیگری خطرات خود رو داره، منتها اون چی که مسلم هست در صورت تصویب چنین قطعنامه‌ای و وجود آوردن چنین منطقه‌ای منافع اون بیشتر از ضررهای اون خواهد بود، منافع بخصوص در مورد جلوگیری از کشتار مردم توسط نیروی هوایی لیبی.
ولی روز سه‌شنبه در کنفرانس وزیران کشورهای موسوم به گروه 8 آقای حسن یاری وزیر خارجه آلمان در مخالفت با طرح فرانسه و بریتانیا گفته که اجرای طرح حریم ممنوعه پرواز در لیبی در واقع ورود به یک جنگ ناخواسته خواهد بود. این دیدگاه با نظر شما هم مخالفه؟
ببینید، چیزی که بسیار مهمه اینه که آیا اراده سیاسی برای برخورد با رژیم قذافی در بین کشورهای غربی، اروپایی و آمریکای شمالی وجود داره یا نه. اگر که چنین اراده‌ای وجود داشته باشه، خب به تبع بقیه ماجرا به خودی خود صورت خواهد گرفت، یعنی اینکه نیروی تشکیل خواهد شد برای اعمال چنین سیاستی و مراحل دیگری که بعد از اون خواهد اومد. این که اعلام میکنند که جنگ ناخواسته، خب به تبع چنین فضایی برای تفریح نخواهد بود، یک مسئله نظامی است و در نتیجه احتمال اینکه جنگ در بگیره هست. منتها به اعتقاد من اون چیزی که آلمان‌ها، آمریکایی‌ها و روس‌ها و احتمالاً چینی‌ها در این مرحله مطرح می‌کنند بیشتر برای شانه خالی کردن از این مسئولیت جهانی اونهاست تا اینکه به واقع خطرات نادانسته ناخواسته‌ای رو برای فرار از اونها به چنین حرفایی بزنند.
بقیه شما دیدگاه‌های کشورهای مانند روسیه و چین دقیقاً مشابه دیدگاه کشورهای غربی است یا اینکه متفاوته؟
متفاوت هست به دلایل مختلف، به خاطر اینکه چین و روسیه هر یک برای خود جایگاهی در روابط بین المللی قائل هستند. ولی در صورتی که آمریکایی‌ها به طور جدی به این نتیجه برسند که نیاز هست به چنین کاری و دست یافتن به چنین قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل، به طور قطع قادر خواهند بود که هم با همکاری بیشتر با فرانسه و انگلستان، همونطوری که شما اشاره کردین، روسیه و چین رو هم متقاعد بکنند، به خاطر اینکه اون چیزی که در زمین میگذره و از دست دادن شهرهای آزاد شده به وسیله انقلابیون در لیبی تنها میتونه به تقویتی بیشتر و در نتیجه مصمم‌تر کردن قذافی در مورد ادامه حمله خود به مردم و کشتن بیشتر اونها ادامه بده. در نتیجه یک مسئولیت اخلاقی وجود داره در روابط بین الملل که هم روسیه هم چین و دیگران بایستی در نهایت به این نتیجه برسن که با این مسئولیت به طور جدی برخورد بشه.
گفتگوی نادر صدیقی رو میشنیدید با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا. و اما روزهای آخر اسفند برای سیاست خارجی ایران روزهای پرکاریه، از اعتراض به دخالت عربستان سعودی در مسائل داخلی بحرین گرفته تا هشدار درباره آینده کشورهای اسلامی. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از حمید فاطمی بشنوید. فرستادن نیرو از جانب برخی کشورهای عرب خلیج فارس به بحرین موجب اعتراض جمهوری اسلامی ایران شده است. پس از اینکه عربستان سعودی به درخواست بحرین حدود 1000 نیرو برای مقابله با معترضان به بحرین فرستاد و نیروهای نیز از جانب برخی دیگر از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به بحرین گسیل شدند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعزام این نیروها را به بحرین محکوم کرد. لاریجانی مسئولیت هر گونه کشتار را بر عهده آمریکا دانست و به کشورهای عرب منطقه هشدار داد که این اقدام به ضرر آنها تمام خواهد شد.
این ساعت مسئولیت هر گونه خشونت و کشتار بر عهده آمریکا خواهد بود. در واقع با هدایت و حمایت آمریکا برخی کشورهای منطقه مزدوری دستورات را انجام می‌دهند. لذا باید این کشورها خود را آماده حمل عکس العمل ملت‌های منطقه نمایند. اما اعزام نیرو توسط برخی کشورهای منطقه ممکن است به خاطر تقلیل نگرانی‌های مربوط به سلطه خود باشد، اما آنان با اعزام نیرو پس از این مانور عملیات سیاسی آمریکا عملاً خود را در مقابل خشم جوشان مردم قرار دادند و قطعاً در آینده به ضرر کاخهای شیشه‌ای آنان تمام خواهد شد.
عصر دوشنبه جی کارنی سخنگوی کاخ سفید ضمن آنکه گفته بود اعزام این سربازان به بحرین تهاجم نظامی به شمار نمی رود، در این حال همه این کشورها را به خیشتنداری فراخوانده بود.
We urge the government of Bahrain, as we have repeatedly, as well as other GCC countries, to exercise restraint and not to.
ما همونطور که بارها گفتیم مصرانه از دولت بحرین و دیگر کشورها می‌خواهیم که خیشتنداری پیشه کنن و با اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم که به طور مشروع نگرانی‌هاشون رو ابراز می‌کنن و می‌خوان صداشون شنیده بشه هیچ گونه برخورد خشن فیزیکی نکنن.
پیشتر حزب وفاق از احزاب شیعه مخالف دولت در بحرین اعزام سربازان سعودی را اعلان جنگ به مردم بحرین خوانده بود و در بیانیه‌ای نوشته بود ورود هر گونه تجهیزات یا جنگنده‌های نظامی خارجی به بحرین در حکم اشغال نظامی است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه حضور نیروهای کشورهای عربی منطقه را در بحرین اقدامی نادرست توصیف کرد.
اصولاً حضور و دخالت نیروهای سایر کشورها به ویژه کشورهای منطقه خلیج فارس رو به مسئله بحرین درست نمیدونیم و راه حل برخورد با خواسته های مشروع مردم دخالت های اینچنینی و تشدید سرکوب و برخورد خشونت آمیز نخواهد.
روز دوشنبه عربستان سعودی اعلام کرده بود که حدود 1000 سرباز برای محافظت از ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی به بحرین می‌فرستد. علاوه بر بحرین، کشورهای عمان، قطر، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. روز دوشنبه وزیر امور خارجه امارات گفته بود که این کشور هم 500 نیروی پلیس برای مقابله با اعتراضات خیابانی به بحرین می‌فرستد. از حدود یک ماه پیش معترضانی که بیشتر آنها را شیعیان تشکیل می‌دهند در خیابان‌های بحرین دست به تظاهرات زده و خواستار حق و حقوق برابر با سنیان و حتی کنارگیری پادشاه این کشور شدند. تظاهرات مخالفان به شدت سرکوب شده و شماری از تظاهرکنندگان کشته شدند. روز یکشنبه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در دیدار با پادشاه بحرین در منامه گفته بود اگر رهبران بحرین می‌خواهند مانع از مداخله ایران در امور داخلی کشورشان شوند باید به سرعت به اجرای اصلاحات جدی دموکراتیک روی آورند.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که از پاریس به قاهره رفته در یک کنفرانس مطبوعاتی خواستار راه حل سیاسی برای بحران بحرین شده. او نخستین مقام عالی رتبه دولت اوباما است که بعد از کنار رفتن حسنی مبارک از ریاست جمهوری مصر به این کشور رفته و قراره از مصر هم راهی تونس بشه. گزارش سفر خانم کلینتون رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
مهمترین هدف خانم هیلاری کلینتون از سفر به مصر و تونس در واقع ارائه پشتیبانی قاطع ایالات متحده از روند دموکراسی در این دو کشور عرب زبان شمال آفریقاست. ولی آشوب‌هایی که از قیام‌های مردمی در کشورهایی چون بحرین و یمن برخاسته از جمله مشغله‌های فکری رئیس دیپلماسی آمریکا به شمار می‌رود. خانم کلینتون در قاهره بار دیگر دولتیان و مخالفان دولت بحرین را به گفتگو دعوت کرد و اظهار داشت که در مکالمه تلفنی با وزیر خارجه عربستان سعودی هم بر اهمیت و ضرورت دیالوگ تاکید کرده تا راهی مسالمت‌آمیز برای بحران بحرین پیدا شود. او گفت راهنمایی آمریکا به همه طرف‌ها این است که آنها باید گام‌هایی را برای گفتگو و راه حل سیاسی بردارند. خانم کلینتون بر اهمیت وجود امنیت نیز تأکید کرد و افسود که یک فضای ایمن لازم است تا بتوان گفتگوها را بدون دغدغه امنیتی پیش برد. اگرچه اشاره بر اوضاع بحرین نشانه ای از اهمیت رویدادهای این کشور کوچک خلیج فارس به شمار می‌رود، ولی در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه در قاهره تمرکز وزیر خارجه آمریکا بر تقویت روند دموکراسی در مصر بود.
I want to begin by saying very clearly and directly to the people of Egypt.
خانم کلینتون خطاب به مصریان گفت که این لحظه‌های تاریخی متعلق به مردم مصر است و این دستاورد شماست که بندها را گسستید و بر موانع غالب شدید تا آرمان‌ها و آمال خود را برای دموکراسی پی بگیرید. ایالات متحده در این سفر در کنار شماست.
We know that political reform must be matched by economic reform.
خانم کلینتون تصریح کرد که اصلاحات سیاسی باید با اصلاحات اقتصادی توأم باشد تا امکانات شغلی و افزایش درآمدها و فرصتها برای همگان فراهم آید.
We also support and I will have an opportunity to discuss this tomorrow.
وزیر خارجه آمریکا که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای مصری شرکت جسته بود، اعلام داشت که در گفتگو با نخست وزیر مصر بر لزوم برداشتن گام‌های جهت برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه تأکید خواهد کرد.
The minister and I discussed in great detail with others who were there.
خانم کلینتون با اشاره به گفتگوهای خود در قاهره افسود که با وزیر خارجه مصر در مورد جزئیات مربوط به نیازهای اقتصادی و بازسازی نیروی پلیس که مورد اعتماد مردم باشد رایزنی کرده است. وی از اعلام انحلال اداره امنیت مصر و ایجاد یک سازمان مدرن که پاسخگوی نیازهای مصر باشد استقبال کرد. وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه راهی تونس خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی پرونده تخلف 11 میلیارد دلاری دولت محمود احمدی نژاد رو به قوه قضاییه فرستاد تا قضات از دولت سوال کنند این 11 میلیارد دلار که به حساب ذخیره ارزی واریز نشده کجا رفته. همکارم وحید پوراستاد در این باره گزارش آماده.
167 نماینده مجلس شورای اسلامی پرونده تخلفات وزارت نفت دولت محمود احمدی نژاد را به قوه قضاییه ارجاع دادند، اما در این بین 2 نفر رأی مخالف و 23 نفر رأی ممتنع دادند و 33 نفر هم در مجلس غایب بودند. بر اساس گزارش مجلس در طول 9 ماه 72,000 بشکه تولید روزانه وزارت نفت کاهش یافته است و بیش از 11 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. فریدون خاون اقتصاددان ساکن پاریس درباره تخلفات دولت به رادیو فردا میگوید:
تا به حال گزارش هایی در مورد این تخلف از طرف منابع مختلف جمهوری اسلامی منتشر شده بود، از جمله دیوان محاسبات کل کشور و همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس. در قانون بودجه سال جاری یعنی سال 1389 دولت اجازه داشت از محل فروش هر بشکه نفت 65 دلار رو برداره و مازاد اون رو واریز بکنه به حساب ذخیره ارزی. این کار انجام نگرفته و بر اساس گزارش هایی که منتشر شده 11 میلیارد مازاد درآمد نفتی ایران که قرار بود به حساب ذخیره ارزی ریخته بشه از طرف دولت هزینه شد.
بر اساس گزارش کمیسیون انرژی مجلس، فقدان سرمایه گذاری شرکت نفت و تأمین نشدن منابع مورد نیاز از مهمترین دلایل کاهش تولید نفت است که به تخلف از بودجه کل کشور منتهی شده است. فریدون خاوند در مورد این تخلف دولت هم معتقد است دولت به جای سرمایه گذاری شرکت نفت آن را صرف هزینه ها کرده است.
در طول نه فقط سال گذشته بلکه 4 سال گذشته با توجه به افزایش قیمت نفت قرار بود که سرمایه گذاری در طرح‌های نفتی کشور زیاد بشه، ولی این کار انجام نگرفته. در مجموع رابطه مالی بین نفت و دولت مشخص نیست. مقادیر زیادی گویا بنزین و نفت گاز وارد کشور شده با استفاده از اعتباراتی که قرار بود برای سرمایه گذاری در نفت انجام بشه و هزینه های عمومی دولت در مجموع بالا رفته. باز هم با هزینه کردن همون اعتبارها پولی رو که قرار بوده صرف سرمایه گذاری در منابع نفتی کشور بشه در واقع همه به مصرف هزینه ها رسیده.
اما از مدت ها قبل که زمزمه این تخلفات بلند شده بود، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد منکر آن شده بود. در همین زمینه فریدون خاوند اقتصاددان معتقد است
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارش دیوان محاسبات و همین گزارش مجلس رو بی اساس دونسته، ولی با توجه به سرنوشت درآمد نفتی ایران در چند سال گذشته و اینکه موجودی حساب ذخیره ارزی در حال حاضر بسیار ناچیزه، اگر منفی نباشه تازه، تکذیب آقای حسینی قانع کننده به نظر نمیرسه.
در چند سال گذشته و از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد مواردی از تخلف‌های دولت در مورد بودجه منتشر شده که تاکنون نتیجه نهایی آن اعلام نشده است. دولت آقای احمدی نژاد در سال‌های اخیر حاضر به اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی نشده و آن را محرمانه اعلام کرده است. اما در مقابل برخی از نمایندگان مجلس مانند محمد رضا خباز معتقدند اینکه دولت میگوید حساب ذخیره ارزی محرمانه است به خاطر این است که چیزی در آن باقی نمانده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در چند هزار سال سابقه تاریخی ایران و حوزه تمدنی ایران و از بین صدها مراسم و سنت و جشن و سروری که ایرانی ها داشتن، کمتر جشنی اینقدر سخت جون بوده یا سنت و مراسم اینقدر سخت جون بوده که به اندازه نوروز و چهارشنبه سوری تا امروز باقی مونده باشه. درباره چهارشنبه سوری همکارم الهی روانشاد با رضا مرادی قیاس‌آبادی، یک ایرانشناس و نویسنده حوزه تمدنی ایران، گفتگو کرده و جزئیات رو از این گفتگو با هم بشنویم.
آقای مرادی قیاس‌آبادی، در مورد باورهای مردمی و جشن چهارشنبه سوری برپا کردن آتش از کجا آمده و پریدن از روی آتش، در این باره برامون بگید.
ببینید، چهارشنبه سوری در 13 به در دو مراسم وابسته به نوروز هستند که در منابع تاریخی اشارات صریحی به اون نشده، هرچند که اشاره‌های مبهمی وجود داره. اما میشه خاطر نشان کرد که اولا کسانی که معتقدند چهارشنبه سوری جدید هست، این دلیل که روزهای هفته در ایران باستان نبوده، چون این سخنی درست نیست، به دلیل اینکه روزهای هفته در ایران باستان وجود داشته و فقط در دوره کوتاه از زمان ساسانیان بوده که روزهای هفته را از تقویم رسمی کشور حذف کرده بودند. و دلیل دیگه این که در شاهنامه فردوسی بیشتر از 120 بار واژه هفته به کار رفته. و دیگر این که در متون مانوی و اسناد سغدی به فراوانی اشاره به روزهای هفته در گاه شماری های ایرانی شد. به نظر میاد چهارشنبه سوری شکلی از سوزاندن مواد غیر لازم و غیر ضروری بوده که در اواخر سال انجام می شده و مردم در هنگام پاکسازی خانه ها، در باغ ها، دارالروبی قنوات و اینجور کارها که جز و آین های پیش از نوروز بوده، مقدار زیادی اشیای نالازم و زباله ها رو به دست می آوردن که اینها رو می سوزاندن و به عنوان نمادین خودشون هم از روی اون می پریدن تا ناپاکی های خودشون رو هم دور کرده باشن و به سال تازه ای رو همراه با پاکیزگی شروع کرده باشن.
چهارشنبه سوری که امروزه برگزار میشه تا چه حد ریشه در فرهنگ ایران باستان داره؟
ببین در آنچه که از آیین چهارشنبه سوری به شکل عملی وجود داره و میتونیم پیگیری بکنیم در پسناد و منابع تاریخی، این رو تا زمان قاجاریه میتونیم به عقب برگردیم، یعنی آن شکلی که چهارشنبه سوری و سیزده بدر امروزه برگزار میشه. اما بدون توجه به شکل برگزاری مراسم و صرفاً یادگرد از نام اونها، میتونیم تا دوران خیلی کهن‌تری در عقب بریم. مثلا کتاب تاریخ بخارای نرشخی اشاره‌ای به یک شب سوری شده که امیر منصور ابن نوح این مراسم رو در کاخ خودش برگزار میکنه، اما بدون اینکه اشاره بشه که اونجا دقیقاً چه کاری انجام میدن. یا در شاهنامه فردوسی در داستان بهرام چوبیلنی اشاره شده که ستاره بینی به بهرام پند میده که چهارشنبه روزی بوده و در این چهارشنبه روز به باغی رفته بودند و می و رود و رامشگری رو فراهم کرده بودند و اشاره هم به آتش میشه که به جیهون همین آتش افروختند، زمین و هوا رو همین سوختند. اینها اشاره هایی هستش که میشه کم و بیش با چهارشنبه سوری ارتباطش داد، اما نه به صورت قطعی و بدون اینکه به شکل برگزاری مراسم هم اشاره شده باشه. در مجموع میشه گفت که جشن چهارشنبه سوری جشنی بسیار کهن که در اصل ریشه در سوزاندن ناپاکی ها و اشیای غیر ضروری زندگانی و زندگی کشاورزی ایرانیان داشته که اندک اندک از اون حالت کاربردیش خارج میشه و به یک شکل نمادین در میاد.
ما تو واکن پسرو سر تو بالا کن دخترو، همه گی بریم قشق زنی والا دیگه بست دشمنی، مردم دیگه فال گوش نمیرن چی شده که دارن میمیرن، پسر خروس جنگی شده دختر دلش سنگی شده، دلخوری بسه آی آدم ها بخار میرسه آی آدم ها، یا ای امنورو برو ای غم امرو الهی که برامو مبارک باشه هر روز. نکنه آتیش سوزی بشه شبه عید و چهارشنبه سوری، اون سالا نبودش اینجوری، عاشق میزدیم که یار بیاد، حفظی میچیدیم بهار بیاد، بیا ای امون نوروز برو ای غم امروز، خلاقی که برام مبارک باشه هر روز. تو با کن پسرو سر تو بالا کن دخترو، همگی بریم عاشق زنی حالا دیگه بس دشمنی، مردم دیگه فال گوش نمیرن چی شده که دارن میمیرن، پسر خروس جنگی شده دختر دلش سنگی شده، دلخوری بسه آی آدم ها بخار میرسه آی آدم ها، یا ای امون نوروز برو ای غم امروز، الهی که برامو مبارک باشه هر روز. آدم ها بخار میره برسه آی آدم ها، دیگه نکنین شادی کنی، روتون رو به آزادی کنی. احماتو با کن پسرو، سرتو بالا کن دخترو، همگی بریم عاشق زنی، حالا دیگه بس دشمنی. بیا ای امنورو برو ای غم امروز، الهی که برامون مبارک باشه هر روز.
رادیو فردا گوش میکنید.
در میانه مجله نیمه شب هستیم، در ساعت 12:30 یا 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه 25 اسفند ماه 1389 خورشیدی. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. این بخش برنامه رو ادامه خواهیم داد با تکرار برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که ویژه برنامه های نوروزی رادیو فردا هست و به معرفی اونها میپردازه. اما پیش از اون همکارم حسین قویمی باز هم در استودیو خبر شماره 3 رادیو فردا در کنار من نشسته تا شما رو چند دقیقه در فضای خبرهای ایران و جهان قرار بده. آقای قویمی،
با درودی دیگر بار. در آخرین ساعت شب چهارشنبه آتش نشانی تهران از 290 حادثه در مراسم چهارشنبه سوری خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسنا، جمشید شفیعی مدیر روابط عمومی آتش نشانی تهران گفته است 155 مورد آتش سوزی سطل زباله رخ داده و 27 مورد آتش سوزی منازل و 20 مورد هم آتش سوزی وسایل نقلیه گزارش شده است. به گفته یه مدیر روابط عمومی آتش نشانی تهران 21 نفر با آسیب‌های جزئی روبرو شدند که 13 نفر به صورت سرپایی مداوا شدند. در خبر دیگر، 8 کشور قدرتمند جهان موسوم به گروه G8 روز سه‌شنبه با طرح منطقه پرواز ممنوع لیبی مخالفت کردند. این طرح فرانسه و بریتانیا برای جلوگیری از بمباران هوایی شورشیان توسط نیروهای وفادار به معمر قذافی پیشنهاد شده بود. دولت‌های آمریکا، روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به طرح منطقه پرواز ممنوع واکنشی محتاطانه نشان دادند و خواهان ارائه جزئیات بیشتری در این باره شدند. اتحادیه عرب نیز از اعمال چنین طرحی بر محدوده آسمانی لیبی حمایت کرده بود. در همین حال روز سه‌شنبه نیروهای سرهنگ قذافی شهر اجدیبا را اشغال کردند. این شهر در 160 کیلومتری شرق بنغازی مقر اصلی شورشیان ضد دولتی قرار دارد. در بحرین اما در پی نارامی‌های این کشور روز سه‌شنبه پادشاه بحرین مدت 3 ماه حالت فوق‌العاده اعلام کرد. بر پایه گزارش تلویزیون دولتی بحرین، به دستور پادشاه طی 3 ماه آینده نیروهای نظامی و امنیتی مسئولیت اداره کشور را در دست خواهند داشت. پیشتر به درخواست دولت بحرین بیش از 1000 تن از نیروهای عربستان سعودی از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وارد بحرین شدند. و در خبر دیگر، هزاران فلسطینی برای متحد شدن دو جناح مخالف فتح و حماس در شهرهای نوار غزه راهپیمایی کردند. روز سه‌شنبه در حدود 25,000 نفر در شهر غزه و بیش از 8,000 تن در رام الله در کرانه غربی رود اردن راهپیمایی کردند. راهپیمایی‌های سه‌شنبه توسط فعالان جوان فلسطینی از طریق شبکه‌های اجتماعی اینترنتی چون فیسبوک سازماندهی شده بود. این جوانان خواهان پایان گرفتن تفرقه بین دو گروه حماس و فتح هستند. گروه تندروی حماس در حدود 3 سال پیش کنترل غزه را در دست گرفت و از آن زمان کرانه غربی رود اردن در اختیار گروه فتح وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطینی است. آقای قاسمفر،
سپاسگزارم از حسین قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. تا این ساعت خبرهای این مجله نیمه شب و همینطور گزارش‌های ما پا پایان یافته تلقی میشه و این مجله رو خواهیم بست با برنامه صدای شما، صدای فردا از جان خاکزاد که ویژه برنامه های نوروزی رادیو فردا رو در برنامهش بررسی میکنه. در ساعت 34 دقیقه بامداد روز چهارشنبه هستیم، 15 مارس 2011، 25 اسفند 1189 خورشیدی، و من مهرداد قاسمفر هستم. برای شما شب و بامدادی آرام و سرشار از آرامش آرزو میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز چند میهمان خواهیم داشت که یکی پس از دیگری شما را در جریان ویژه برنامه، یا بهتر بگم ویژه برنامه های رادیو فردا خواهند گذاشت که به مناسبت آغاز سال 1390 خورشیدی و فرا رسیدن نوروز باستانی از رادیو فردا پخش خواهند شد. اگر قصد دارید تحویل سال نو و ایام نوروزی را با رادیو فردا بگذرانید، حتما به برنامه روز گوش کنید.
صدای شما صدای فردا است.
و ما میهمان ویژه برنامه امروز صدای شما صدای فردا، همکارم حمید فاطمی، سردبیر رادیو فرداست. حمید، سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی تا به سوالات من که مربوط میشه به سوالات شنوندگان درباره برنامه‌های نوروزی رادیو فردا پاسخ بدی.
درود میفرستم به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا.
همین امسال هم رادیو فردا قراره مثل سالهای گذشته پای سفره‌های هفت‌سین شنوندگانمون در ایران باشیم، درسته؟
بله حتما، برنامه نوروزی است و عید نوروز و رادیو فردا مسلما در این برنامه همراه شنوندگان گرامی خواهد بود.
ولی خب مثل هر سال تلاش خواهیم کرد که برنامه نوروزی امسال رو هم برنامه شاد
با برنامه‌های ویژه با شنوندگان گرامی رادیو فردا هستیم. اگر اجازه بدی جان یه مقداری توضیح بدم درباره برنامه‌های ویژه نوروزی رادیو فردا،
که البته با برنامه‌های سال‌های گذشته تفاوت خواهد داشت.
تفاوت خواهد داشت. بله، برنامه‌های ویژه نوروزی امسال برنامه‌ای خواهد بود که به طور زنده پخش میشه به مدت 8 ساعت.
از چه ساعتی همه شروع میکنیم برنامه ها رو و در چه ساعتی این برنامه ها به پایان میرسه؟
برنامه ویژه نوروزی از ساعت 8 شب به وقت ایران آغاز میشه و همونطور که گفتم ادامه خواهد داشت به مدت 8 ساعت به طور زنده تا ساعت 4 بامداد به وقت ایران.
پس 8 ساعت دوستان فراموش نکنید، 8 ساعت رو میتونید با رادیو فردا سر سفره‌های هفت سینتون باشید. حمید، این برنامه ویژه نوروزی چه بخش‌هایی رو شامل میشه؟
برنامه شروع می‌شود همونطور که گفتم ساعت 8 شب به وقت تهران، به مدت 1 ساعت خواهد بود درباره موسیقی و نگاهی خواهیم داشت به موسیقی در سال گذشته در ایران و برترین‌های موسیقی که توی برنامه موزیک و موسیقی رادیو فردا شنونده‌ها می‌شنوند و بهش رأی میدن و خواننده و آهنگ مورد نظر برتر خودشون رو تهیه میکنن. یک نگاهی خواهیم داشت به این مجموعه،
در حقیقت موسیقی های برتر که اسمش از بچه ها در بخش موسیقی با آراء شنوندگان ترانه های برتر رو انتخاب میکنن. در این برنامه، در این 1 ساعت از 8 ساعت برنامه، بچه های بخش موسیقی به ترانه های برتر سال تقریبا میپردازن.
دقیقا همینطوره. و بعد میرسیم بعد از 1 ساعت به ساعت 21 به وقت تهران که باز 3 ساعت برنامه ویژه نوروزی خواهیم داشت. برنامه شاد و بیشتر متشکل خواهد بود از پیام های شنوندگان گرامی رادیو فردا که خواهش خواهیم کرد ازشون با سوالاتی که مطرح میکنیم به این پرسش ها پاسخ بدن در ارتباط هست با نوروز. و دیگر قطعات شاد و مربوط به عید نوروز و آداب و رسوم نوروزی تا میرسیم به ساعت 24 به وقت ایران و از ساعت 24 به بعد فرشید منافی.
بله، رادیو پس فردا میاد در رادیو فردا.
ولی این دفعه رادیو فرداست.
بله دیگه، بله. رادیو پس فردا پس نیست، فردا فرشید منافی در رادیو فردا.
در رادیو فردا
به مدت 4 ساعت و حتی تحویل سال نو رو هم با فرشید خواهید گذروند.
بله، فرشید تحویل سال میخوره به اون مدتی که فرشید برنامه اجرا میکنه و تا ساعت 4 صبح فرشید با شنوندگان گرامی رادیو فردا خواهد بود پای سفره همسین و تحویل سال.
حمید، اگر اجازه میدی من شماره تلفن پیامگیرهای رادیو فردا رو
حتما
یک بار دیگه به آگاهی شنوندگان برسونم تا اگر خواستید تبریک سال نو بگید به دوستانتون، به هموطنانتون و به کسانی که دوست دارید، میتونید از طریق پیامگیرهای ما پیامهای تبریکتون رو ضبط کنید و لابلای برنامه نوروزی با صدای خود شما پخش خواهد شد. شماره تلفن پیامگیر همیشگی رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و شماره تلفن پیامگیر تازه ما 2042-02-21-12-41-14 و شماره تلفن باز پیامگیر تازه نیست، البته این پیامگیری است که اختصاص داشت به سوال هفته ما که همیشه سردبیر حمید فاطمی مطرح میکنه با شما. اونجا هم میتونید پیام های تبریکتون رو بگذارید 2042-02-21-12-21-12. پس از همکنون میتونید پیام های نوروزیتون رو روی پیامگیرهای رادیو فردا ضبط کنید تا در لابلای برنامه های نوروزی با صدای خود شما از رادیو پخش بشه.
بله، شماره های تلفن رو جان اعلام کرد. از همه شنوندگان گرامی خواهش میکنیم که خلاصه مزایقه نکنن و تا میتونن به این شماره ها زنگ بزنن، پیام های نوروزیشون رو روی پیامگیر رادیو فردا بگذارن. و این یک توضیحی است که من همیشه میدم، چون اغلب در پیام ها میبینم که این گله میشه که چرا کسی جواب نمیده. اینها دستگاه پیامگیره و بعد ما این پیام ها رو گوش میکنیم و از رادیو پخش میکنیم.
البته کسی نیست پشت پیامگیر تا به شما پاسخ بده، چون کامپیوتره که ضبط میکنه و بعد ما این پیام ها رو گوش میکنیم.
یک دستگاه پیامگیر تلفنی است. و یک چیز دیگه جان که مطرح نشد اینه که برنامه های نوروزی ما، ویژه برنامه های نوروزی، فقط منحصر به این 8 ساعت نیست. بلکه از اول تا 13 فروردین در طی این مدت هم ویژه برنامه‌هایی خواهیم داشت که بیشتر خواهیم پرداخت به رویدادها و وقایع سال گذشته در زمینه‌های مختلف، از فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و سیاست و غیره،
و حال و هوای نوروزی در همه برنامه‌های رادیو فردا فکر می‌کنم حمید ادامه خواهد داشت.
حتما.
و حتی در موسیقی، درسته؟
بله، 100%.
پس حمید، برنامه‌های نوروزی رادیو فردا در شب تحویل سال نو از ساعت 8 شب شروع میشه
تا ساعت 4 صبح روز بعدش، یعنی تا ساعت 4 صبح روز اول فروردین 8 ساعت ویژه برنامه نوروزی خواهیم داشت به طور زنده، همپا با شنوندگان، همراه با شنوندگان گرامی ما بر سر سفره‌های هفت‌سینشون.
البته اینجا یادآوری کنم حمید، اگر اجازه میدی من فاش کنم که شنوندگان میتونن بیان در رادیو فردا از طریق برنامه‌های نوروزی، پشت پرده برنامه‌های رادیو فردا رو هم نگاهی بهش از طریق صدا بیاندازن، درسته؟
بله، یک چنین برنامه‌ای هم در دست تهیه است که پشت پرده رادیو فردا چه اتفاقاتی میفته و این رو به احتمال زیاد در اون 4 ساعت برنامه فرشید منافی خواهند شنید که چه اتفاقاتی در پشت پرده رادیو فردا که نمیوفت. ولی از شوخی گذشته، بیشتر اون برنامه پشت پرده رادیو فردا متمرکز هست بر این که برنامه‌های رادیو فردا به چه شیوه، به چه ترتیب تهیه میشه و آماده میشه برای پخش
و مشکلات ما چی هست هنگام تهیه برنامه‌ها، که فکر می‌کنم برنامه سرگرم کننده
مشکلات چی هست، برنامه‌ها که پخش میشه، گزارش‌ها چگونه انتخاب میشه، سوژه‌ها، موضوعات چگونه انتخاب میشه و خلاصه یک مجموعه برنامه در روز به چه شکل تهیه میشه و عرضه میشه.
و تلاش میکنیم اشتباهات دوستان رو هم اگر شد به سمع شنوندگان عزیز برسونیم، که فکر میکنم که
برنامه شنیدنی خواهد.
امیدواریم که این مجموعه برنامه‌ها مورد پسند همه شنوندگان گرامی رادیو فردا قرار بگیر.
پس وعده ما با شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، شب تحویل سال نو در رادیو فردا 8 ساعت برنامه زنده.
تشکر میکنم جان از اینکه برنامه ویژه نوروزی رو معرفی کردی به شنوندگان گرامی و دیگه خب خودشون خواهند دید و خواهند شنید و قضاوت خواهند کرد.
امیدواریم که مورد پسندشون قرار بگیره. سپاسگزارم حمید که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا اومدی و با دوستان و شنوندگان عزیز گپی زدی. بالاخره
متشکرم جان.
صدای شما صدای فرداست.
و ما میهمان دوم برنامه امروز صدای شما صدای فردا. پیش از این بهتون نگفته بودم چه کسیه، ولی فکر میکنم که صداش از رادیو فردا که نه، ولی از یه رادیوی دیگه که در رادیو فرداست شنیدید. فرشید منافی. فرشید متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتی و در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه که متعلق به شنوندگان رادیو فرداست، نه متعلق به منه، نه متعلق به توه، نه متعلق به رادیو فردا و نه به رادیو پس فردا و اون دوستانی هستن که به تو گوش میکنن، به برنامه های دیگه رادیو فردا گوش میکنن.
ممنونم جان خاکزاد عزیز که لطف کردی من رو دعوت کردی به این برنامه، برنامه صدای شما صدای فردا از رادیو فردا و برنامه که مثل همطوری که خودت گفتی برنامه‌ای که متعلق به شنونده های رادیو فرداست و متعلق به هیچ کدوم از ما نیست. خوشحالم که اینجام و خوشحالم که شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا که شاید رادیو پس فردا رو تا حالا نشنیدن، از اینجا بگم که خب گاهی اوقات میتونین اون برنامه رو بشنوین.
بله، رادیو پس فردا همکنون هم در استودیوی رادیو پس فردا نشستیم و سوء استفاده کردیم. برنامه رو داریم در استودیوی رادیو پس فردا، استودیوی فرشید منافی داریم ضبط میکنیم.
جان حالا بعضیا فکر میکنن الان واقعا رادیو پس فردا یه رادیوی دیگه است. نه، واقعا رادیوی رادیوی دیگه نیست. اسم برنامه رادیو پس فردا است. برنامه است تو دل رادیو فردا. ولی خب یه استدیوی خاص خودشو داره، چون به هر حال کار زیاد داریم، روزی یک ساعت برنامه زنده باید تهیه بکنیم، برای همین یه استدیوی خاص خودشو داره.
اینجا فرشید، سوالی که من مطرح میکنم در حقیقت جان مطرح نمیکنه و شنونده ها هستن که این سوال رو از تو میپرسن. من سوال های شنوندگان رو چه از طریق پیامگیر، چه از طریق ایمیل و چه از طریق پیامک که فرستادن، همه اینا رو نگاه کردم. اینا متوجه شدن همینطور که حمید فاطمی در آغاز برنامه گفت، در برنامه نوروزی ما، ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا،
بله،
فرشید منافی به مدت 4 ساعت لایو زنده با شنوندگان خواهد بود. توضیحی بله. میتونی بدی که بله. دوستان بدونن چه خبره شب تحویل سال نو؟
آره 100%. جان خاکزاد عزیز و همه شنونده های رادیو فردا و خصوصا اونایی که برنامه های رادیو پس فردا رو دنبال میکنن، باید بگم که ما یک برنامه ویژه 4 ساعته داریم که از ساعت 12 شب به وقت تهران، به وقت ایران شروع میشه تا 4 صبح. البته 4 ساعت قبلش هم برنامه هست، از ساعت 8 شب به وقت تهران به وقت ایران برنامه شروع میشه. 1 ساعت برنامه ویژه موسیقی، 3 ساعت که خب خودت زحمتش میکشی، و 4 ساعت بعدیش هم میشه گفت که گروه بر بچهای رادیو پس فردا هستن. خب علاوه خودت که جان عزیز، جان خاکزاد هم باش هستیم، فهیمه خضر حیدری و خب یک دو تا دیگه از بچه‌ها که میان کمک میکنن، چون به هر حال برنامه 4 ساعته مقدار کار مشکل تریه تا برنامه 1 ساعته هر روزه. و قضیه اینه که ما قرار بود که تا برنامه 200 برنامه رادیو پس فردا رو ادامه بدیم.
بله بله بله، همین سوال رو من میخواستم از تو بکنم، چون این سوالی که باز من از تو میپرسم شنونده ها پرسیدن و خیلی از شنونده ها این سوال رو مطرح کردن. الان به خاطر اینکه تو فرار نکنی، من از حراست یا سری سکیوریتی رادیو خواستم نگاه کن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا نگهبان آمدن دم در استودیو گذاشتم.
خود سامی هم هست.
بله، سامی هم در نفر آرتارم که چسبوندنش به دیوار. آقا چی 10 9 4 5 3 2 داری 1 داری 0، همینی که گفتی چه خبره، چه کار داری میکنی؟
قضیه اینه که خب برنامه رادیو پس فردا الان که دارم با طرف میزنم امروز دوشنبه است که داریم با هم حرف میزنیم و امشب برنامه 198مون پخش میشه، فردا 199م و قرار بود که چهارشنبه برنامه آخر یا برنامه 200مون باشه در سال 89. و قضیه اینه که برنامه 200مون که چهارشنبه باشه رو حذف کردیم، یعنی چهارشنبه برنامه نداریم، به جاش اون ویژه برنامه سال تحویل رو به عنوان هم جشن برنامه 200مون و هم به عنوان برنامه ویژه سال تحویل قراره که اجرا بکنیم. اما اینکه ما کجا میریم و برنامه رادیو پسفردا چی میشه و این به قول معروف شمارش معکوسی که من دارم میکنم قضیهش چیه، قضیهش اینه که من نظر شخصی من اینه که هر برنامه‌ای یه مدتی که اجرا میشه، حالا با هر شکل و شمایلی، هر چقدر خوب، هر چقدر همه لذت ببرن ازش، ولی حس میکنم که برای هم شنونده هم خود کسانی که دارن کار میکنن یه ذره تکراری میشه و این احتیاج داره که یک کاری توش انجام بشه، یه سری تغییر و تحولات توش انجام بشه. و البته مهمترین مسئله اینه که ما میخورد استراحت بکنیم، چون میدونید خودتون میدونید دیگه برنامه رادیو پسفردا یه جوریه که واقعا فرصت برای مرخصی ما نداریم و هیچ جا نمیتونیم بریم غیر از اون دو روز.
حال سرما خورده یادمه با تب اومدی پشت میکروفون برنامه آره، تا اجرا کردی.
آره دقیقاً دو بار مریض شدم ولی خب اومدم سر برنامه و این خب یکی از سختی‌های این برنامه است. به همین خاطر شنونده‌ها دیگه ما رو ببخشن اگر که قراره یک ماه و نیم، شاید حدود دو ماهی نباشیم. البته من نه اینکه دو ماه بخوام بریم مرخصی، اصلا قضیه اینطوری نیست. ما یه دو سه هفته میریم مرخصی، بعدش هم خب میایم برای تهیه و تدارک برنامه جدید. البته برنامه جدید هنوز مشخص نشده که چند روز در هفته است، شاید ساعتش فرق کنه، شاید روزش فرق بکنه، ولی خب حتما اسمش همون رادیو پسفردا خواهد بود.
رادیو پسفردای سال 1390 در رادیو فردا. فرشید این صحبت رو که با شنوندگان کردی امیدوارم راضی شده باشن، ولی نمیتونی بگی فرشید یه دو تا سه تا از اون کارهای تازه‌ای رو که میخوای ارائه بدی به صورت اشانتیون نمونه اینجا بیم فرانسه حرف زدم قسمت اونوری من میتونم آذری، اما میدونم پدرم آذریه، اما از اون دو سه تا چیز کوچولو به شنونده ها یه
برای برنامه جدید پسفردا. خب اگه بگم که خودم هم نمیدونم که دروغ نگفتم.
نه اینو دقیقاً میدونم دروغ نگفتی.
آره، دروغ نگفتم ولی خیلی به خاطر اینکه خیلی چیزا تو ذهنم هست، اینکه چیزی باشه که مطمئن باشم که حتما این اتفاق در برنامه جدید رادیو پسفردا خواهد افتاد هنوز قطعی نیست، ولی خیلی چیزای مختلف توی سرم هست، فکرای مختلفی هست، با بچه‌هام قرار صحبت بکنیم، اینا رو بشینیم بنویسیم، سیم یه کارایی بکنیم که نهایتاً بتونیم توی سری جدید برنامه، نه اینکه واقعا حرف خاصی بزنیم، نه خب باز هم قاعدتاً برنامه خب یک موضوعی خواهد داشت و به خبرها خواهیم پرداخت، ولی خب با یک شکل و شمایل و یک رنگ بندی دیگه
تازه
تری. بله
دوستان، پس وعده ما با فرشید منافی در ویژه برنامه نوروزی به مدت 4 ساعت و در سال 1390 با برنامه تازه رادیو پسوردا، باز هم با فرشید منافی. فرشید سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
ممنونم از شما جان خاکزاده عزیز و همه شنونده های رادیو فردا، خصوصا همین برنامه، یعنی برنامه صدای شما صدای فردا.
صدای شما صدای فردا.
برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید و این بار با میهمان دیگری، پیام رضی، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا. پیام متشکرم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. همونطور که در آغاز برنامه حمید فاطمی سردبیر رادیو فردا توضیح داد، بخش موسیقی رادیو فردا در ویژه برنامه نوروزی ما نقش مهمی رو داره. درسته پیام؟
قبل از هر چیزی من سلام بکنم به شما و شنوندگان رادیو فردا و برنامه خوب صدای شما صدای فردا. همینطور که میگید موسیقی اصولا در رادیو فردا نقش نسبتا مهمی داره، چه برسه به اینکه روز نوروز هم باشه و برنامه های ویژه نوروزی بدون موسیقی شاید خیلی حال و هوای نوروزی به خودش نگیره. بله همونطور که آقای فاطمی هم گفتن، 1 ساعت برنامه داریم در ویژه برنامه نوروز رادیو فردا که همونطور که شاید شنونده ها حدس بزنن خیلی تعلق پیدا میکنه به مروری بر 10 ترانه برتر در سالی که گذشت، برنامه که شما شنوندگان رادیو فردا با استقبال بسیار زیادی در اون شرکت کردید و ما بسیار هم از شما یاد گرفتیم در طول سالی که گذشت. اما نتایج رو در این یک ساعت خواهید شنید. 10 ترانه جدید رو هم در این برنامه به شما معرفی میکنیم و مروری میکنیم بر اون دسته از ترانه هایی که در سال گذشته مورد استقبال شما شنوندگان رادیو فردا قرار گرفتن و چون و چرایش رو هم شاید یه خورده زیر سوال ببریم.
خب پیام، میدونم که این تنها هدیه تو به شنوندگان عزیز نخواهد بود و هدیه دیگری هم داری، یا میتونم بگم هدیه های نوروزی دیگری هم برای شنوندگان در نظر گرفتی.
درسته جان، سال 1390 ما خیلی با دست پر امسال میخوایم شروع بکنیم. بجز اینکه 13 روز ایام نوروزی ترانه های نوروزی در 24 ساعت به ترانه های معمولی بخش موسیقی رادیو فردا اضافه شدن و ترانه های خاصی رو هم برای امسال ما کنار گذاشتیم که در طول 13 روز ایام نوروز میتونید بشنوید، برنامه ویژه‌ای رو تدارک دیدیم بر اساس کنسرت هایی که به خاطر نوروز در شهر دبی انجام خواهد گرفت. این اولین باره که ما در شبهای متوالی در سالن‌های کنسرت در دبی حضور خواهیم داشت و یک وعده شاید خیلی شنیدنی برای شما شنوندگان رادیو فردا این باشه که این کنسرت ها رو شما در این ایام به صورت زنده خواهید شنید.
پس کمربند ها رو ببندیم پیام، با تو پرواز کنیم به دبی. و ما پیام، از چه روزی و چه ساعتی پخش زنده کنسرت ها از رادیو فردا پخش خواهد شد؟
جان عزیز، از روز اول فروردین برنامه های مختلفی در شهر دبی انجام میشه و ما هم اونجا حضور خواهیم داشت. از روز اول فروردین تلاش میکنیم برای روز اول فروردین برنامه ویژه‌ای داشته باشیم که الان ترجیح میدم راجبش خیلی حرفی نزنم، اما برنامه های قطعی که تا این لحظه ما به توافق رسیدیم و حضور خواهیم داشت، شما در ساعاتی که معمولا موسیقی پخش میشه از رادیو فردا میتونید به صورت زنده شنوندگان این برنامه ها باشید، روز دوم فروردین هست و از ساعت 6 عصر ما به صورت زنده در فواصل خبرها با شما خواهیم بود. هنرمندان محبوبتون مثل همیرا، شهرام سلطی، پویا و مایکل اون روز برنامه خواهند داشت.
به صورت زنده، اینو باز تاکید میکنیم، به صورت زنده این کنسرت ها از رادیو فردا پخش خواهد شد. و بعد
اما روز سوم فروردین ستار هست، امید، منصور و افشین که میدونم هر چهارتاشون بسیار پرطرفدارن، این کنسرت ها هم به صورت زنده، البته به خاطر بخش های خبری که ما داریم در رادیو فردا و اهمیت ویژه‌ای دارن، ما شاید به صورت کامل توانایی پخش هر کنسرتی رو نداشته باشیم، اما از هر کدوم از این خواننده ها تا اونجایی که در توانمون باشه و وقت باشه به صورت زنده براتون از دبی پخش خواهیم کرد.
و من هم از سوی بچهای خبر رادیو فردا به تو این وعده رو میدم پیام، کنسرت ها تا اونجایی که ما امکان داشته باشه خبرها رو کوتاه‌تر خواهیم کرد که بیشتر تو بتونی که از شهر دبی به طور مستقیم و زنده کنسرت ها رو برای شنوندگان عزیز پخش بکنی.
و اما برسیم به چهارم فروردین ماه، یک کنسرت بسیار متفاوت. اگر این روزها صدای ابی خواننده محبوب رو در میون برنامه های رادیو فردا شنیدید درست حد زدید. چهارم فروردین ابی و شادمهر عقیلی کنسرتی رو دارن که یکی از ویژه ترین برنامه های امسال هم هست، به خاطر اینکه این کنسرت مقدمه یک آلبوم جدیدیه که ابی منتشر میکنه و ترانه های این آلبوم برای اولین بار قراره به صورت زنده در این کنسرت اجرا بشن و این هم هدیه آخر ماست از کنسرت هایی که در شهر دبی نوروز 1390 اتفاق خواهند افتاد به صورت زنده و مستقیم.
پس ترانه هایی که برای اولین بار ابی اجرا میکنه برای اولین بار به صورت زنده از رادیو فردا پخش خواهد شد. سپاسگزارم. پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا بود و در روزهای آینده در ویژه برنامه نوروزی و کنسرت های هنرمندان که به صورت زنده پخش خواهد شد با پیام رضی خواهیم بود. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به دنبال زلزله ژاپن، یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای برق این کشور با خطر نشت مواد رادیواکتیو روبرو شده و احتمال بروز فاجعه‌ای هسته‌ای بخشی از جهان را تهدید می‌کند. با توجه به وقوع چنین حوادثی در نیروگاه‌های هسته‌ای، آیا به نظر شما نیروگاه هسته‌ای می‌تواند گزینه قابل اعتمادی برای تأمین انرژی باشد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20 4202 2112 2112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.